صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند یکتا و قادر مطلق و ای پروردگار مهربان، تو را که یگانه خدای عادل و مهربان هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و نام مقدس تو را هر روزه بر زبان آورده و حمد و ثنایت می گوییم. خدایا تو ما را برای خود خلق کرده ای، از روح و سیرت خیش در ما نهادی تا به تو تعلق داشته و در تو آرامی جان و روان را داشته باشیم. پس استدعا داریم ای قادر مطلق، بگذار که این اشتیاق، یعنی اشتیاق به وصال تو، در ما همیشه وجود داشته باشه و تا در تو قرار نگیریم آرامی حقیقی را نیابیم. پس ای خداوند، در این ساعت قلب ها و افکار من را متوجه خودت بگردان تا مهر تو، تا عشق به تو و عشق به اطاعت از تو در قلب من بیش از بیش شعله ور گردد و از تو اطاعت کنیم. این دعا را به نام مقدس منجی زنده و کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. شنوندگان عزیز و ایمانداران با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در لطف و محبت خدا یکتا روزهای خوشی رو داشته و در تمام مراحل زندگیتون چشم بر خدا یکتا که پدر پر محبت و پر میراث داشته و صدای او را شنیده و از او اطاعت کنید. زیرا او وعده داده است که با همه کسانی که طالب اویند و از او اطاعت می کنند خواهد بود و هرگز آنان را ترک نخواهد کرد. خدا را شکر برای این وعده زیبا از جانب خدا به ما انسان ها. در برنامه این ساعت ابتدا به یکی از نامه های رسیده شما دوستان عزیز اشاره می کنم و سپس به فصل 11 از کتاب دانیال نبی که بخش 27 از تورات مقدس رو تشکیل میده روی می آوریم و آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و از خداوند تمنا می کنیم که به وسیله روح قدوسش معنی آیات را برای ما بیان کند. نامه‌ای داریم از آقای شاهین کوکمری از تهران که ضمن نامه پرمحبت خود می نویسد: در مدرسه و کتاب‌های دینی ما آمده است که عیسی مسیح در باره ظهور پیامبر دیگری با ما صحبت کرده، ولی حیرانم که اگر این طور است پس چرا مسیحیان از پیامبری که مسیح در موردش وعده داده است پیروی نمی کنند و به دین ما روی نمی آورند. مطلب دومی که می فرمایند که هر دینی که آمده مکمل دینهای گذشته بوده و دینهای قبلی رو باطل کرده است و دین ما کامل ترین است. لطفاً بفرمایید که نقص مسیحیت چه بوده که دین ما آن را کامل کرده است. دوست عزیز، در پاسخ به نامه شما میتونم تمام برنامه رو برای بیان دلیل و اقامه حجت استفاده نموده که البته این امر غیر ممکنه، ولی به طور مختصر باید بگم که اگر زندگی مسیح مقدس و نقشه خدا برای نجات بشر از گناهان رو که از زمان حضرت آدم و حوا آغاز شده است مطالعه کنید، متوجه خواهی شد که عیسی مسیح کامل کننده نجات بشر می باشه و نقشه‌ای که خداوند برای رهایی انسان از گناه داشته است در عیسی مسیح به کمال رسیده و او تنها پیامبر نبود بلکه منجی و نجات دهنده جهان و کلمه مجسم شده خدا بود و برای همینه که لقب کلمت الله و روح الله دارد. او بود که با فدا کردن جان خود بر روی صلیب تاوان گناهان ما را پرداخت و کفاره گناهان ما شد. و نه فقط آن، بلکه مسیح کلمت الله یا کلمه خداست که به معنی مکاشفه خدای قادر مطلق به بنی نوع بشر می باشه. زیرا خدا به وسیله عیسی مسیح اراده نمود که با انسانهای گناهکار تماس گرفته جلال و حشمت و محبت خیش را به نوع احسنی آشکار کند. راستش اگر مسیح فرموده بود که موعود دیگری یعنی انسان یا پیامبر دیگری خواهد آمد، مسیحیان بیش از هر کسی دیگری مشتاق دیدار او را داشتند و چشم انتظار او بودند. ولی حقیقت اینه که مسیح فقط وعده نزول روح القدس، آن هم روح القدس الهی که همیشه در قلب ایمانداران و با ایمانداران تا ابد خواهد بود و همچنین درباره ظهور ثانوی خود به عنوان داور عادل و پادشاه پادشاهان صحبت کرده است. البته لازم است که بگویم در مورد پیامبران کاذب نبوت ها و پیشگویی های بسیاری کرده و ایمانداران را از وجود آنان برحذر داشته است و اعلام کرده است که آنان در لباس گوسفند می آیند اما گرگانی درنده هستند که قصدشون فریب دادن مردم است. و بعد می گوید اما شما آنان را از اعمالشون خواهید شناخت، اما شما آنان را از اعمالشون خواهید شناخت. اگر می خواهید بدانید که چه کسانی از جانب خدا هستند، این بهترین راه شناخت آنهاست. نه فقط آنچه به زبان می آورند، بلکه ثمره اعمالشون بهترین دلیل که آیا از جانب خدا هستند یا نه. بله دوست عزیز من، عیسی مسیح هرگز درباره پیامبر دیگری سخن نگفته که خواهد آمد. دلیل این حرفا و ادعاهایی که شما میشنوید اینه که چون در مورد مسیح مقدس بیش از 600 پیشگویی توسط انبیای مختلف در تورات مقدس است، آنان که این حرفا رو میزنن برای اینکه از قافله عقب نمانن این ادعاها رو میکنن که بله در کتاب مثلا تورات و انجیل در مورد پیامبران ما نیز پیشگویی شده، در حالی که اینطور نیست. مطلب دومی که به آن اشاره کردید، باید بگم که عرض کنم مذهب شما بیش از 80% آن ریشه‌اش از تورات مقدس می باشه و چیز تازه‌ای که برتر از سایر تعلیمات تورات و انجیل مقدس باشد در آن یافت نمیشه. عیسی مسیح به ما امر فرموده، دستور داده است که بر هر شخص مسیحی واجب است که بره تحقیق کنه و هر آنچه که نیکو است بپذیره، ولو اینکه این چیز نیکو در مذاهب دیگری باشد. اگر شما تعلیماتی برتر از تعلیمات عیسی مسیح میدانید، لطفاً برای ما بنویسید، زیرا من به عنوان یک مسیحی وظیفه دارم همیشه در پی چیزهای نیکو باشم و اگر میخوام مسیحی حقیقی باشم، وقتی چیز نیکو رو پیدا کردم، تعلیم بهتری پیدا کردم، وظیفه دارم حتی برای خوشنودی مسیحم که شده آن را بپذیرم. و دوست من تا حالا تعلیمی بالاتر از تعلیم عیسی مسیح نیافتم، ولی اگر شما یافتید خیلی خوشحال میشم که مرا راهنمایی کنید. این بود پاسخ کوتاه به نامه آقای شاهین کوکمری از تهران. دوستان عزیز، تمنایی که دارم اینه که حتما در نامه های خودتون آدرس بازگشت را به طور مرتب و به زبان فارسی بنویسید که کمک بزرگی در پاسخگوی نامه ها می باشد. در ضمن همونطور که ما قبلا هم گفتیم، ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم و می خواهم از آقای که از تهران به خاطر نامش تشکر کنم و بگویم که کتباً جواب نامتون رو ارسال نمودم که امیدوارم تا به حال به دستتون رسیده باشد. حالا با هم به مطالعه کلام خدا می پردازیم. در فصل دهم از کتاب دانیال نبی، وقتی که دانیال سالهای آخر عمرش را می گذرانید، متوجه می شویم که او جلال و شکوه خدا یکتا را در ایام آخر عمرش می بینه، یا به زبان ساده تر خدا به او ظاهر می شود. تا آن زمان خداوند همیشه به وسیله رویا و در خواب به دانیال پیام می داد. دانیال این بار با جلال خدا و عظمت او آشنا می شه و این امر سبب لرزش بدن و افتادن او با صورت به خاک می شه، زیرا خود را در برابر نور و قدوسیت خدا ناپاک و ناشایسته می بیند. خداوند یکتا اشتیاق قلبی او را، یعنی اشتیاق قلبی مرد ایمان، مرد دعا را که این بود که رویاها را درک کنه و آرزوهاش این بود که میخواست بدونه که عاقبت قوم او چه خواهد شد، برای او بیان میکنه. اگرچه خداوند این مطالب را در رویا قبلا به او ظاهر کرده بود، ولی اکنون تفسیر آن را به خود دانیال میده تا آن را درک کند. در فصل 10 آیه 14 خداوند صریحا به دانیال اعلام میکنه که این رویاها مربوط به قوم بنی اسرائیل و آینده آنها میباشد، به طوری که میگوید من آمدم تا تو را از آنچه که در ایام آخر بر قوم تو واقع خواهد شد اطلاع دهم، زیرا این رویا برای ایام طویل است. همچنین در فصل دهم متوجه میشویم که خدا حجابی را از افکار ما انسانها برمیداره تا قادر بشیم وقایعی که در عالم روح میگذرد، چه در عالم شریر و پلید و چه در عالم پاک، ببینیم و بدانیم که همیشه نبردی بین عالم ارواح شریر و عالم ارواح پاک هست. خدا آشکار میکنه که بین فرشتگان شریری که به همراه شیطان از درگاه او سقوط کردند، با فرشتگانی که تسلیم خدایند، یک نبرد حقیقی روحانی وجود دارد که در این مورد در برنامه گذشته نیز با شما صحبت کردم و به عرضتون رسانیدم که اینها دائما در کشمکش هستند تا روح و روان انسان را تسخیر و قبضه کنند. باید یادآور بشم که اگرچه تاریخ زمانی فصل‌های 10 و 11 و 12 متفاوته، یعنی فاصله زمانی بین آنها وجود داره، ولی همه آنها صحبت از یک رویا می‌کند. وقتی دانیال در دربار کوروش کبیر و در شهر شوش بود، این رویا رو می‌بینه. ولی خداوند از آیات فصل 11 او را به رویاهایی که قبلا به او داده بود، یعنی رویاهایی که در شهر بابل دیده بود و مطالب رویایی که 2 سال قبل، یعنی وقتی که داریوش فرمانده نیروهای ماد بر شهر بابل تسلط حکمرانی می کرد، حالا برای دانیال تشریح می کنه. آنچه که در این فصل بیان شده مربوط به وقایعی است که بر سر قوم یهود خواهد آمد. فراموش نکنید که در زمان دانیال قوم یهود اسیر بابلی ها بودند و کشورشون به کلی نابود شده بود و دانیال متوجه شده بود که مطابق پیشگوی ارمیای نبی، خدا قوم خود را پس از 70 سال از اسارت آزاد میکنه. برای همین بود که او در دعا به پیشگاه خدا میاد تا درباره آینده قوم خود و مملکتش استغاثه کند و خدا مطالبی به او نشون میده که در حقیقت از زمان دانیال پیشگویی محسوب میشد، ولی در زمان ما این پیشگویی ها انجام یافتند. این آیات تفسیر وقایعی که در آن رویای 70 هفته‌ای که دانیال در فصل 9 دیده بود رو برامون تشریح میکنه و نشان میداد که چگونه امپراتوری عظیم هخامنشی نه فقط بزرگترین قدرت جهان آن زمان، یعنی بابل، رو به زانو در میآوره، بلکه از شرق به سوی غرب حرکت کرده و دنیای آن زمان رو مسخر مینماید. به 4 آیه اول که وقایع تاریخی رو بیان میکند توجه کنید. میفرماید: و در سال اول داریوش مادی من نیز ایستاده بودم تا او را استوار سازم و قوت دهم، و الان تو را به راستی اعلام می نمایم، اینک 3 پادشاه بعد از این در فارس خواهند برخاست و 4مین از همه دولتمندتر خواهد بود، و چون به سبب توانگری خیش قوی گردد، همه را به ضد مملکت یونان برخواهد انگیخت و پادشاه جبار خواهد برخاست و بر مملکت عظیمی سلطنت خواهد نمود و بر حسب اراده خود عمل خواهد کرد، و چون برخیزد سلطنت او شکسته خواهد شد و به سوی بادهای عربه آسمان تقسیم خواهد گردید، اما نه به ذریت او و نه موافق استقلالی که او می داشت، زیرا که سلطنت او از ریشه کنده شده و به دیگران غیر از ایشان داده خواهد شد. عرض کنم در آیه اول این فرشته خداونده که داره صحبت میکنه و اشاره به حمایت از دانیال نبی میکنه. اگر در فصل ششم به خاطر داشته باشید، در زمان داریوش مادی بود که دانیال به چاه شیران افکنده شد و این فرشته خدا بود که دهان شیران را بست و از دانیال حفاظت کرد و عامل تقویت ایمان داریوش پادشاه شد. دانیال شهادت داد که خدا فرشته خود را فرستاد تا دهان شیران را ببنده. حالا به وسیله این آیه می توان از نظر زمانی ایام وقوع این رویا را نیز درک کرد. از آیه 2-34 فرشته خدا به طرز بسیار عجیبی وقایع تاریخی که باید به انجام برسه دقیقاً و مو به مو پیشگویی میکنه و به دانیال نشون میده که چه اتفاقاتی مخصوصاً در رابطه با کشورش به وقوع خواهد پیوست. فراموش نکنید که دانیال این رویا را در حدود سال 525 قبل از میلاد مسیح دیده است. حکومت هخامنشی هنوز به اصطلاح جا نیفتاده بود که یکی در اینجا ملاحظه میکنیم فرشته خدا ظاهر میشه و میگه ای دانیال، پس از داریوش مادی سه پادشاه بزرگ بر حکومت فارس خواهند نشست. دقت کنید دوستان، از دیگر کلمه ماد رو به کار نمیبره، بلکه میگه سه پادشاه بعد از داریوش مادی نه در ماد بلکه در فارس خواهند برخاست که چهارمین از همه دولتمندتر خواهند بود. این آیه درباره تاریخ کشورمونه و مقصود از این چهار پادشاه اول کوروش کبیره، دوم پسرش کمبوجی است، سوم داریوش اوله و چهارم خشایارشا می باشد. ای عزیزان، اگر توجه کنید این آیات میتونه نمونه بسیار خوبی از انجام شدن پیشگویی های کتاب مقدس باشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، پس از اینکه ارتش ماد به فرماندهی داریوش مادی که دایی کوروش کبیر نیز محسوب میشد وارد بابل میشه، داریوش در حدود 2 سال در بابل سلطنت میکنه و بعد از این مدت بود که کوروش کبیر وارد بابل میشه و به عنوان پادشاه فارس و ماد و امپراتور هخامنشی حکومت میکنه. از چگونگی مرگ داریوش مادی که در بابل حکمرانی میکرد اطلاعی در اختیار ما نیست، ولی اسناد نشون میده که پس از آن تنها پادشاهی که در هخامنشیان بود، یعنی تنها پادشاهی که در کشورهای به اصطلاح ماد و فارس و ایلام و حتی پارتیان وجود داشت، فقط کوروش کبیر بود. پس از کوروش کبیر، کمبوجیه در سال 530 قبل از میلاد مسیح به سلطنت میرسه که تا 7 سال پادشاهی میکند. در سال 522 قبل از میلاد، داریوش اول یا داریوش بزرگ به جای نشین پدرش کمبوجیه برگزیده میشه و امپراتوری هخامنشیان رو توسعه میده و حتی مصر رو فتح میکنه. او تا سال 486 قبل از میلاد مسیح، یعنی به مدت 36 سال بر هخامنشیان حکومت نمود. پس از او بود که خشایارشا یا اخشورش پادشاه میشه و اشاره فرشته در رویا به این پادشاه است که میفرماید لشکر بسیار عظیمی درست میکنه و با یونانی ها به جنگ میپردازه. پس از مرگ خشایارشا بود که امپراتوری هخامنشی کم کم رو به انقضا میرفت، تا اینکه در سال 331 قبل از میلاد مسیح، وقتی که داریوش سوم حکومت میکرد، اسکندر مقدونی پاساگارد رو تسخیر و به حکومت هخامنشیان پایان میبخشد. در آیه 3 میفرماید که پادشاه عظیم و جبار برخواسته بر مملکت عظیمی سلطنت میکنه. دقت کنید، نمیگوید که درست پس از حمله اخشورش به یونان چنین مرد قیام میکنند، بلکه فاصله زمانی وجود دارد و همونطور که میدانیم اشاره فرشته خدا به اسکندر مقدونی است، زیرا در آیه 4 به خوبی این موضوع آشکار میشه، چون وقتی اسکندر مقدونی فوت شد مقام سلطنت به ذریت او نمیرسه. چرا؟ چون فرزندی نداشت، بلکه قلمروش به 4 قسمت تقسیم میشه و 4 جنرال یونانی قلمرویی که اسکندر تسخیر کرده بود از جمله ایران رو بین خودشون تقسیم میکنن. از جمله سلوکیه بود که بر ایران پس از مرگ اسکندر حکومت میکنن و عین آیه 4 دوستان عملی میشه. از آیه 5 دنباله وقایعی که پس از مرگ اسکندر مقدونی به وقوع خواهد پیوست رو برای دانیال نبی تشریح میکند و میفرماید و پادشاه جنوب با یکی از سرداران خود قوی شده بر او غلبه خواهد یافت و سلطنت خواهد نمود و سلطنت او سلطنت عظیمی خواهد بود و بعد از انقضای سالها ایشان هم داستان خواهند شد و دختر پادشاه جنوب نزد پادشاه شمال آمده با او مصالحه خواهد نمود، لیکن قوت بازوی خود را نگاه نخواهد داشت و او و بازویش برقرار نخواهد ماند و آن دختر و آنانی که او را خواهند آورد و پدرش و آن که او را تقویت خواهد نمود در آن زمان تسلیم خواهند شد و کسی از رمونه های ریشه هایش در جای او خواهد برخاست و با لشکری آمده به قلعه پادشاه شمال داخل خواهد شد و با ایشان جنگ نموده غلبه خواهد یافت و خدایان و بت‌های ریخته شده ایشان را نیز با ظروف گرانبهای ایشان از طلا و نقره به مصر به اسیری خواهد برد و سالهای چند از پادشاه شمال دست خواهد برداشت و به مملکت پادشاه جنوب داخل شده باز به ولایت خود مراجعت خواهد نمود. عرض کنم دوستان عزیز، این وقایع تاریخی خاورمیانه می باشد. پس از اینکه فرشته خدا در باره پادشاهان هخامنشی و اسکندر مقدونی نبوت کرد، توجه خود را به پادشاهان و وقایعی که پس از مرگ اسکندر به وقوع خواهد پیوست معطوف می کنه و در باره پادشاهانی که بر روی قوم بنی اسرائیل اثر خواهند نهاد اشاره می و صحبت می کند. در آیه 5 اشاره به دو مملکتی که از امپراتوری اسکندر به وجود آمدن، یعنی سوریه و مصر می نماید. این دو مملکت با هم چند فقره جنگ کردند و قوم اسرائیل چون در وسط این دو مملکت بودند، تبدیل به میدان جنگ بین این دو حکومت شده بودند. مقصود از پادشاه جنوب مطابق تاریخ بلتیموس سوتر است که به یاری سلوکوس نیکاتور برمیخیزد تا سرزمین بابل را پس بگیره و نیکاتور به نوبه خود حکومتی نیرومندتر از مصر تشکیل میده، ولی سرانجام بلتیموس سوتر به افتخار پسرش فیلادلفوس کنارگیری میکنه. بر اثر ازدواجی که بین پادشاه مصر و سوریه به وقوع پیوست، اختلافاتی بروز کرد که سرانجام به جای صلح و دوستی بین این دو کشور که به اصطلاح فامیل شده بودند جنگ شدیدی در میگیرد. قتل ها میشه و حکومت در دست چند نفر دست به دست میره و یک نوع حالت هرج و مرج در این کشورها به وجود میاد. پادشاه مصر از خیانتی که پادشاه سوریه به او کرده بود بسیار عصبانی میشه، مخصوصا که به دختر او خیانت کرده بودن. او آنقدر از پادشاه سوریه خشمناک میشه که به آنجا حمله میکنه و مطابق اسناد تاریخی بیش از 2500 مجسمه طلایی که خدایان سوریه محسوب میشدن و 40,000 بار نقره رو از سوریه به یغما میبره و به اصطلاح خزانه مملکت رو خالی میکنه. این درست مطابق پیشگویی بود که فرشته خدا به دانیال نبی بیان کرده بود. اما جنگ بین مصر و سوریه که زمانی دو دوست جانجانی بودند در اینجا به پایان نمیرسه. فرشته خدا این طور پیشگویی کرده بود که از آیه 10 براتون میخوام، میگوید و پسرانش محاربه خواهند کرد و گروهی از لشکرهای عظیم را جمع خواهند کرد و ایشان داخل شده مثل سیل خواهند آمد و عبور خواهند نموده و برگشته تا به قلعه او جنگ خواهند کرد و پادشاه جنوب خشمناک شده بیرون خواهد آمد و با وی، یعنی با پادشاه شمال، جنگ خواهد کرد و وی گروه عظیمی برپا خواهد کرد و آن گروه به دست وی تسلیم خواهند شد و چون آن گروه برداشته شود دلش بسیار مغرور خواهد شد و کرورها را هلاک ساخته اما قوت نخواهد یافت. پس پادشاه شمال باز مراجعت کرده با لشکر عظیم و دولت فراوانی خواهد آمد و در آن وقت بسیاری با پادشاه جنوب مقاومت خواهند نمود و بعضی از ستم کیشان قوم توی دانیال خیشتن را خواهند برافراشت تا رویا را ثابت نمایند، اما ایشان خواهند افتاد. پس پادشاه شمال خواهد آمد و سنگرها برپا نموده شهر حصاردار را خواهد گرفت و نه افواج جنوب و نه برگزیدگان او یارای مقاومت خواهند داشت، بلکه وی را هیچ یارای مقاومت نخواهد بود و آن کس که به ضد وی می آید بر حسب رضامندی خود عمل خواهد کرد و کسی نخواهد بود که با وی مقاومت کند. پس در فخر زمین ها توقف خواهد نمود و آن به دست وی تلف خواهد شد و عزیمت خواهد کرد که با تمامی قوت خیش داخل بشه و با وی مصالحه خواهد کرد و او دختر زنان را به وی خواهد داد تا آن را هلاک کند، اما او ثابت نخواهد ماند. پس به سوی جزیره ها توجه خواهد نمود و بسیاری از آنها را خواهد گرفت، لیکن سرداری سرزنش او را باطل خواهد کرد، بلکه انتقام سرزنش او را از او خواهد گرفت. دوستان عزیز، در این آیات فرشته خدا وقایع تاریخی رو که در آن زمان به وقوع پیوسته است، آن هم قبل از اون که دجال ظهور کنه، داره بیان میکنه. در تاریخ کشور مصر و سوریه و اسرائیل مطابق پیشگویی های تورات متوجه میشیم وقتی مصر سوریه رو تسخیر کرد، پسران پادشاه شمال یا سوریه از این حمله به خشم میان، قشون بزرگی رو گردآوری میکنن و جنگ تازه‌ای رو آغاز میکنن. این حمله که در تاریخ جهان نیز ثبت شده در سال 218 قبل از میلاد مسیح به وقوع پیوسته و در جنگی که در نزدیکی غزه در سال 217 به پایان میرسد، پادشاه سوریه دوباره شکست میخورد. اما او به سوریه فرار میکنه و مدت 13 سال تمام شروع به جمع‌آوری حکومت و لشکر میکنه و او ارتش از هم پاشیری خود رو بازسازی میکنه و دوباره وقتی که خبر مرگ بلتیموس پادشاه مصر رو شنید، با لشکر بسیار عظیمی به مصر حمله میکنه. به قول معروف خون انتقام در چشمان او بود. 13 سال از جنگ قبلی گذشته بود که این بار با لشکر زیادی میاد و در این ایام عده‌ای از یهودیان که خائن مملکت یهودان بودند با پادشاه سوریه همدست میشن. چرا؟ به امید اینکه غنایمی از مصر به جنگ بیاورن، ولی باز در این جنگ سوریه شکست میخوره. تاریخ درباره این ایام اتفاقات زیادی رو برای ما بیادگار نهاده که تماما با آنچه که فرشته خدا به دانیال نبی قبلا گفته بود یکیه. میگویند فرمانده سوریه آناتوکوس برای اینکه بتونه مصر را فتح کنه، مجبور بود که سرزمین‌های فلسطین را که در این ایام به فخر زمین‌ها مسما گردیده بود تسخیر کنه. او به شهر سیدون حمله می‌کنه و با وجود تلاش شدید مصریان برای نجات آن شهر، موفق میشه اون رو تصرف کنه و جزایر آن شهر را نیز بگیره. ولی در این ایام بود که نیروی دیگری در جهان تولد می‌شد و آن رومی‌ها بودند. رومیان به مصری‌ها قول مساعدت و همکاری میدن. وقتی پادشاه سوریه دانست که نمیتونه با مصر و رومیا بجنگد، پیشنهاد صلح کرد و حاضر شد حتی دخترش رو به عقد پسر پادشاه مصر بیاورد، چون میخواست با حق بازی مصر رو تسخیر کنه. ولی نقشش نقش براب میشه و چون از دست رومیان عصبانی شده بود، بیش از 300 کشتی جنگ خود را آماده میکنه تا در آسیای صغیر با رومیا که دوست مصریا شده بودن بجنگد. ولی این امر نه فقط باعث شکست پادشاه سوریه میشه، بلکه امپراتوری روم وارد تاریخ خاورمیانه میشه که از آیه 21 فرشته خدا به آن اشاره میکنه، که چون وقت ما به پایان رسیده در برنامه آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.